ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نوژه را متوقف خواهد کرد. وزیر دفاع ایران گفت توافق مکتوبی با روسیه برای استفاده از پایگاه نوژه صورت نگرفته است. و حسن روحانی میگوید وزیر ارشاد باید درباره کنسرت‌ها تابع قانون باشد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسمفر هستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نظامی نوژه در همدان برای حمله هوایی به سوریه را متوقف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاسمی که در نخستین کنفرانس خبریش با خبرنگاران سخن میگفت تأکید کرد که روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد و این عملیات انجام شده و پایان یافته است. آقای قاسمی گفت حملات روسیه از پایگاه نوژه با اجازه ایران و بر اساس تفاهم دو جانبه بوده است. با این حال آقای قاسمی نگفت که در آینده هم روسیه از این پایگاه استفاده خواهد کرد یا خیر. ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران شامگاه یک شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون گفت که تهران برای مدت کوتاهی به روسیه اجازه داده تا از پایگاه نوژه همدان استفاده کرده و در این پایگاه به سوختگیری بپردازد. او گفت توافق مکتوبی با روس‌ها درباره حضور در همدان صورت نگرفته است، اما چون روسیه به گفته او حس ابرقدرتی دارد و می‌خواهد در معادلات تاثیرگذار باشد، با اعلام خبر حضور جنگنده‌هایش در همدان به تعبیر آقای دهقان بی‌معرفتی کرد. است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود تا هر وقت لازم باشد اجازه استفاده از پایگاه نوژه به روسیه داده خواهد شد و این موضوع ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 31 مرداد ماه گفت استفاده از حریم هوایی و پایگاه نوژه مدتی است که انجام می شود، اما اخیراً علنی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره برگزاری کنسرت ها گفت هر کسی صبح بیدار می شود و تریبون پیدا می کند نمی تواند قانون گذاری کند و وزیر هم نباید تبعیت کند، چرا که وزیر باید تابع قانون باشد. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان به خاطر مخالفت احمد علم الهدی امام جمعه مشهد لغو شده است. علی جنتی وزیر ارشاد به دنبال این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه 31 مرداد ماه بار دیگر بر ادامه حصر رهبران اعتراض ها به انتخابات سال 88 تاکید کرد و گفت به آنها گفته بود که مدیریت این جریان را به دست بیگانگان خواهد افتاد و اصل نظام زیر سوال خواهد رفت. او بار دیگر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را سران فتنه خطاب کرد. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
با گذشت بیش از 2000 روز از حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر ادامه حصر آنان تأکید کرد. وی که در جمع امامان جماعت مساجد استان تهران سخن می گفت، ضمن اشاره به اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گفت، همه دیدند که چگونه انتخابات بهانه‌ای برای حمله و نفی اصل نظام شد. آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه 12 تیر ماه نیز در پاسخ به پرسش یک دانشجو در مورد حذف تاکید کرده بود که همچنان به اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حساس است.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگه از این سریع‌تر. آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا صبر کنید، حالا هم یه عده از اونا حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن، این پدیده بسیار بدیست.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، در ارزیابی سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
امکان پاسخگویی متقابل وجود نداره به آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، اما همچنان آقای خامنه‌ای داره با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داره ادعاها و اتهامات خودش رو مطرح میکنه و به ویژه اینکه تلاش میکنه به نوعی با استفاده از بازوهای تبلیغ ترویجی خودش، در اینجا به طور مشخص ائمه جماعت مساجد تهران، اون نگاه و ادعای خودش رو تبلیغ و ترویج کنه. و یک نکته مهم هم در صحبت‌های خامنه‌ای این بود، ایشون تاکید میکنه بر داشتن نگاه و تحلیل کلان و رهبران جنبش سبز رو متهم میکنه که فاقد این نگاه و تحلیل کلان بودن، در حالی که ایشون در انتخابات 88 به صراحت در کنار آقای احمدی نژاد ایستاد، موضع ایشون رو نزدیکتر به خودش دونست حتی از آقای هاشمی رفسنجانی، در حالی که کمتر از دو سال بعد حمایت آقای احمدی نژاد از خامنه‌ای کم شد و دو طرف وارد یک منازعه غیر رسمی شدن.
کسانی چون علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رسما خواستار برگزاری دادگاه سران معترض به انتخابات 88 شده است، اما همچنان کسانی چون احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، معتقدند حصر خانگی این افراد لطف نظام به آنها بوده است.
اومدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن. همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه نباید معطلش کرد.
پیشتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، در سخنانی که در فضای مجازی موجود است درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته بود که این حصر خلاف نص صریح قانون اساسی است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حبس خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم عفو؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون.
اما با وجود وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، مبنی بر رفع حصر سران اعتراض‌های سال 88، آیا امیدی به پایان این حصر وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای من فهم کنم مجدد نشون میده که متاسفانه تا اطلاع ثانوی با این نگاهی که وجود داره در رأس هرم نظام سیاسی نمیشه امیدی داشت به رفع حصر رهبران جنبش سبز.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده است، اما حسن روحانی گفته که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه‌ای نداشته است.
در گزارش این هفته یک کارنامه، سیاست دولت حسن روحانی در قبال بحث ایجاد تشکل‌های کارگری در کارخانه‌ها بررسی می‌شود. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه یک کارنامه همراه باشید.
نمایشگاه جهانی صنایع، سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای پس از 5 روز فعالیت، شامگاه یکشنبه به کارش در شهر کلن آلمان پایان داد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و 5 شرکت خصوصی سازنده این گونه سرگرمی‌ها از ایران هم برای معرفی، برقراری ارتباط با ناشران بین‌المللی و جذب فروش آخرین دستاوردهای خود در این نمایشگاه بزرگ شرکت داشتند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از کلن.
در هشتمین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی نزدیک به 850 مؤسسه و شرکت تولید کننده این گونه سرگرمی‌ها از 50 کشور دنیا از جمله ایران مجموعه تازه‌ای از بازی‌های خود را در شهر کلن آلمان ارائه دادند. ورود قهرمانان با چهره و ابعادی نو عنوان و یا شعار این نمایشگاه بین المللی بود. بر پایه آماری علاوه بر بازی سازان و طراحان سرگرمی‌های دیجیتال، خریداران و کاربران این بازی‌ها هم از 97 کشور دنیا وارد این نمایشگاه شدند. بنیاد ملی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه سرگرمی‌ها در ایران هم امسال برای هشتمین سال پیاپی در نمایشگاه گیمز کام حضور داشت. شناساندن بازی‌های کامپیوتری ساخت ایران به دنیا، همکاری با بازی‌سازان خارجی در گستره طراحی و تولید سرگرمی‌های دیجیتال، رایزنی با ناشران بزرگ بین‌المللی در توزیع و پخش بازی‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و بالاخره تولید طرح‌های مشترک از جمله هدف‌های این بنیاد در نمایشگاه امسال شهر کلن ذکر شده بود. در کنار غرفه بزرگ ایران در سالن شماره 3 نمایشگاه مدیران 5 شرکت خصوصی و مستقل هم نمونه ای از بازی ها و سرگرمی های خود را عرضه کردند که یکی از آنها مصطفی کیوانیان است.
از سال 87 شروع کردیم به کار کردن تو زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای روی پلتفرم موبایل و پی سی کار کردیم. بالای 20 تا بازی داریم و تعداد زیادی داریم که به سفارش بوده. ما با خیلی از کشورهای دیگه هم مثل فنلاند، لهستان کارهای کوپروداکشن انجام دادیم. ما 3 تا شرکت داریم توی ایران، یکی تهران، یکی کاشان، یکی هم کردستان.
خب شما برای اولین بار اومدین در این نمایشگاه شرکت کردین، راجب به بازیاتون بگین.
ما دوست داشتیم که فرهنگ خودمون رو صادر کنیم. بیشتر فوکوسمون رو گذاشتیم روی بازی‌های ایرانی. نسخه پی سی داره و نسخه اندروید و آی او اس برای موبایل.
ادبیات حماسی و منظوم ایران چه نقشی در کارهای شما داره؟
ما الان یک کاری داریم به نام رستم هفت خان. کلاً کار حماسی هست و داستانش از شاهنامه گرفته شده. این سبک بازیامون بیشتر کژوال گیمن، برای کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده میشن. بستگی به سفارش هم داره، چرا ما ژانر ترسناک هم داریم.
من در یک آماری میخوندم که نزدیک به 25 میلیون ایرانی حداقل روزی یک ساعت با همین بازی‌های رایانه‌ای سر و کار دارن.
بله، الان با افزایش گوشی‌های هوشمند توی ایران کار برای بازی‌های موبایل توی ایران زن زیاد میشن، در قبالش بازی‌ها بیشتر میشه. جوانای ایرانی خیلی پر تلاشن تو زمینه تولید گیم و استعدادای خوبی هن. امیدوارم که بتونن وابسته به بازی‌های جهانی که بتونن روز به روز رشد کنن. و حضور خودم هم تو این نمایشگاه برام خیلی مهمه که بتونیم بازار ایران به بازار بین‌الملل وصل کنیم.
هشتمین نمایشگاه جهانی صنایع سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای پس از 5 روز فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. بر پایه آمار منتشر شده نزدیک به 350 هزار تن از دوستداران این بازی‌ها از نمایشگاه امسال دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبریش در واکنش به خبر بازداشت سفیر ژاپن در تهران گفت که بازداشت او را تایید نمی کند. آقای قاسمی گفت که سوء تفاهمی برای چند دقیقه پیش آمده بود و سفیر ژاپن چون کارت شناسایی امراه نداشته مورد سوال قرار گرفته است. سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه 31 مرداد خبر داد که هیرو یاسو کوبایاشی سفیر این کشور در تهران 4 ماه پیش هنگام شرکت در یک مهمانی ایرانی که در آن مشروبات الکلی وجود داشته برای مدت کوتاهی بازداشت شده است. بنابراین گزارش، ماموران هنگام صرف شام به این مهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک از برخی از حاضران از جمله سفیر ژاپن بازجویی کردند. مرداد ماه امسال دادستان تهران خبر داده بود خانه‌ای در این شهر که به گفته او برای برگزاری مجلس مختلط برای برخی از دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود کشف شده است. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. 15 دقیقه دیگه باز خواهیم گشت با مروری بر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. تا 15 دقیقه دیگه از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.